میکنم شماره یک دکتر عزیزم مبینا خانم شفیعی 190 امتیاز آوردن، شماره دو آوین خانم یوسفی 180 امتیاز آوردن و شماره سه آناهیتای جعفری هم 180 امتیاز را تحصیل کرد از آن خودش. اجازه فرمایید بریم سراغ غزل خواندن. در این دور هم هر کدوم حداقل دو حد اکثر چهار بیت از یک غزل را میتونید برای ما قرائت بفرمایید. خب خانم شماره یک،
غزلی از حضرت حافظ تقدیم می‌کنم.
بله.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، باز گردد یا براید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما.
خیلی تشکر میکنم. شماره دو،
با اجازتون میخوام غزل دو بیتی رو از آقای جواد ارماسی تقدیمتون بکنم که میگه همنشین گل اگر باشی معطر میشوی، سرتر از صدها گلاب ناب غم سر میشوی، همنشین با بیخرد بی اعتبار است میکنن، کیش استاد سخن بی شک سخن ور میشوی.
خیلی قشنگ، آفرین بر شما. غم سر رفتی تا حالا شما؟ آقین خانم
نه متاسفم.
غم سر کجاست؟
کاشانه.
کاشانه رو بیشتر با شک میگی دیگه. غم سر گلابش مشهوره، اون وقتی میخوان گلاب درست بکنن دیگه اینایی که دوست دارن همه به کاشان سفر میکنن که از نزدیک گلابگیری کاشان را در قمصر ببینم. خوب شماره سه،
با اجازتون من میخوام این غزل از حافظ تقدیم کنم.
حافظ بفرمایید.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا، ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگران شهاب ثاقب مددی دهد خدا را، موجه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا، دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مجارا.
مرسی، تشکر میکنم. آناهیتا جان، آناهیتا چند سالت عزیزم؟
10 سال.
ای کاش شنوندگان ارجمند ما در استودیو بودن و این سه تا دختر رو می دیدن. آناهیتا جوان ترینشونه. شماره یک چند سالتون بود؟
12 سال.
شماره دو چند سالتون؟
12 سال.
12 سال. آناهیتا جوان تر بود، اون دوتا مثلا مسن ترن، 2 سال دیگه، دوتا بهار رو بیشتر دیدن. باورم بکنید این امتیاز ها هیچ اعتباری نداره، اعتبارش همینه که ما بتونیم درون این 30 دقیقه برنامه اونو داشته باشیم. یکی از یکی بهتر بود. اصلا به این امتیاز ها توجه نکنیم. قرض اینه که بیایم دوره همینجا شعر بخونیم، تبلیغ زبان فارسی ها بکنیم، تحریض کنیم، تشویق کنیم دیگران هم تو این میدان بیان. من تنهایی برای هر سه شما تنهایی دست میزنم. همتون رو به خداوند میسپارم تا روزگار دیگر، تا برنامه دیگر. خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این فرصت شنونده هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 752. این برنامه تورقی در کتاب فرائد السلوک.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 752 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع تورقی در کتاب فرائد السلوک تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
در قرن ششم و هفتم هجری قمری، ادیب و عارفی میزیست به نام اسحاق ابن ابراهیم شمس سجاسی. این عارف گمنام مانده اثر قابل توجهی از خود به یادگار گذاشت به نام فرائد السلوک. کتاب ارزشمند فرائد السلوک با تصحیح و تحشیه دکتر نورانی وصال و دکتر غلامرضا افراسیابی در انتشارات پاژنگ در سال 1368 منتشر شده است. این کتاب را از جمله آثار حشمی و اخلاقی ادبیات ایران دانستند. همچنین گفتند نثر آن نمونه اعلای نثر فارسی در قرن‌های ششم و هفتم هجری قمری است. مؤلف فرائد السلوک به گفته شادروان سعید نفیسی از دانشمندان آذربایجان بود، اما محققان دیگر گفتند چون نام فامیلی او سجاسی است بهتر است او را اهل یکی از توابع زنجان بدانیم، خصوصا که چند حکایت در کتابش وجود دارد مربوط به حاکم زنجان. کتاب فرائد السلوک 10 باب دارد. هر کدام از این بابها یا بخشها و فصلها شامل نوشته‌هایی از مؤلف است. در لابلای این نوشته‌های زیبا حکایت‌ها و نکته‌های جذابی گنجانده شده که برخی از آنها نیز ساخته خود مؤلف است. به قول خود سجاسی بعضی از این حکایت‌ها مسموع و بعضی از آنها مصنوع است. سجاسی در مقدمه‌اش بر کتاب فرائد السلوک تأکید می‌کند که برای نوشتن مطالب آن از هیچ کتاب دیگری استعانت نکرده و همه آنها را از محفوظات خود نقل کرده. می‌گوید افاضل عالم و صاحب سخنان روزگار همواره آرزوی آن کردند که عروسان طبع و دختران خاطر را به جواهر عبارات بیارایند و بر خواهندگان جلوه کنند تا بر روی گیتی از آثار فضائل خیش تذکره خوب و یادگاری سره و افسانه‌ای تازه بگذارند. دیریست تا بنده را این سودا در سر بود و این هوس در دماغ و این اندیشه در دل و این آرزو در ضمیر که در فضائل آداب ملوک کتابی سازم و آن را موشح گردانم به عبارات لطیف و استعارات خوب و حکایات عجیب و امثال نادر. اما چون در این معنی باز خاطر و طبع مشورت کردم گفتم تا آماده کاری نشده ای در آن پا پیش مگذار.
بابهای دهگانه کتاب فرائد و سلوک با این عنوانها مشخص شدند. باب اول در فضائل عقل، باب دوم در فضائل علم، سوم در فضائل عدل، چهارم در فضائل جود، پنجم در فضائل عزم، ششم در فضائل حزم، هفتم در باره حکمت، هشتم در باره شجاعت، نهم در باره عفت و دهم در باره مکارم اخلاق و پاکیزه داشتن آن. برای آشنایی با نثر نویسنده کتاب فرائد و سلوک، سطرهایی از باب دوم آن را که درباره علم نوشته شده مرور کنیم. می‌فرماید: پس از عقل هیچ چیز شریفتر از علم نیست. هر که را دانش نیست، او را زنده مرده توان گفت، و هر که را علم نیست، او را بینای کور توان خواند. فرق میان عقل و علم آن است که عقل غریزی است و به کسب و کوشش بر آن قادر نتوان شد، مگر بر اندکی که آن را معیشی گویند. اما علم کسبی است و به تکرار و مشقت و مطالعه و استماع اخبار و مجالست علما و مذاکرات فقها و صحبت استادان و خدمت ایشان کردن به دست آید. از آن کس که علم می داند، اگرچه به جاه و مرتبت و سن و حرمت از تو کمتر باشد و به اسباب و آلات فروتر، استفادت باید کرد و به نظر استعمار در وی نباید نگریست. نکته جالب در مطالب کتاب فرائد السلوک وجود حکایت‌های فراوان در آن هاست. سجاسی این حکایت‌ها را کاملاً بجا و درست نقل کرده و در واقع آنها را برای کامل کردن گفته‌ها و نوشته‌هایش آورده. استاد علیرضا ذکاوتی قراگزرو درباره مهارت مؤلف در نوشتن فرائد السلوک گفته است: اشعاری که در لابلای مطالب فرائد السلوک آمده بسیار ضعیف، ولی نثر نویسنده قوی و پرمایه است. البته عیوب کلی نثر فنی قرن هفتم را هم دارد. با این حال مراتب فضل و کمال او در حد یک ادیب ماهر است. ادیبی که با اصطلاحات علوم زمانه خود آشنا بوده و تفکرش بسیار قوی است. در پرداخت شخصیت و گفتار و رفتار قهرمانان داستانهایش روانشناسی و مقتضیات آنها را رعایت می کند. همین نشان می‌دهد که وی آدمی با مطالعه و با تجربه و دارای استعداد داستان نویسی بود. یکی از امتیازات مهم کتاب فرائد السلوک، همانطور که اشاره کردیم، نثر قوی و پرمایه آن است. در مقدمه مفصل و روشنگرانه‌ای که استادان ادبیات دکتر نورانی وصال و دکتر افراسیابی بر تصحیح خود از این اثر نوشتند، با ویژگی‌های زندگی و زمانه مؤلف آشنا می‌شویم. همچنین متفاوت بودن نثر او.
آنچه شنیدید برنامه شماره 752 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع تبرخی در کتاب فرائد و سلوک تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
غمی چون غم ما نیست چه دانم که از شوق تو اش دیده ششب می گذرانم یا
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگار را ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگار را بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه عیار باشید.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
عیار
بررسی ملاک‌ها و شاخصه های انتخاب اسلحه
از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز میخوایم درباره شرکت فعال در انتخابات و ثمرات اون با شما صحبت کنیم.
باید انسان توجه کند به این که آیا من که میخوام یه کسی را انتخاب کنم، اگر این کس یه نفر دیگری از او بهتر بود لکن ارتباط با من نداشت بلکه با منم دلخوری داشت، آیا اون را کاندید میکردم؟ اگر اون را کاندید میکرد معلوم شد که این برای خدا دارد کار میکند، کار به خودش ندارد. و اگر این طور نشد بداند که مسئله شیطانی است نه مسئله خدایی.
چیزی که درباره انتخاب مهم و با اهمیت، شرکت فعال و گسترده قشرهای مختلف مردم در انتخاباته، چون نظام ما به آراء مردم تکیه داره.
در قانون اساسی ما، در تعالیم و راهنمایی های امام همیشه تأکید شده است بر این نکته که نظام بدون حمایت مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم در حقیقت چیزی نیست. هیچ کس متکی به رأی مردم باید کسی بر سر کار بیاید، متکی به اراده مردم باید نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات برای خبرگان، انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، اینها مظاهر حضور رأی مردم و اراده مردم و خواست مردم است.
مردم ما از ابتدای انقلاب تا الان در تمام عرصه‌های مختلف حضور داشتند و همین حضور به موقع بوده که دشمن رو مأیوس کرده. دشمنان ما از راه‌های مختلف و با ابزارهای گوناگون مدام دارن رصد می‌کنن تا ببینن آیا مردم هنوز هم به انقلابشون وفادارن یا نه.
دشمنان ملت ایران چشمشون به این انتخاباته، دوستان ملت ایران هم همینطور. می‌خوان ببینن ملت ایران چه خواهد کرد. پول‌ها خرج کردن دشمنان، زحمت‌ها کشیدن، سیاست‌ها به کار بستن، به قول خودشون اتاق‌های فکر تشکیل دادن برای اینکه راهی پیدا کنن ملت ایران را از نظام اسلامی جدا کنن. ملت ایران با حضور در پای صندوق‌های رأی، با شرکت در رأی دادن، ارتباط و اتصال به مستحکم خودش را با نظام اسلامی دارد اثبات می‌کند. این جلوه چشم مردمه.
باید دشمن رو ناامید کنیم تا وقتی که دشمن امید به ضربه زدن داشته باشه دست از فتنه انگیزی بر نمی داره و حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی قطعا دشمن رو ناامید می کنه.
بنده اصرارم بر حضور حداکثری و عمومی ملت ایران به خاطر این است که می بینم، می دانم که حضور یک پارچه مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه مردم موجب می شود که دشمن مأیوس بشود. وقتی دشمن مأیوس شد کارایی خود را از دست خواهد داد.
فارسی بگوییم.
سلام. در محاوره ها و گفتگوهای روزمره بسیار شنیده ایم که مثلا میگویند بالاخره نفهمیدم حق با کیست. باور کنید حق با زبان فارسی است، حق با زبان عربی هم هست و زیرا واژه بالاخره ترکیبی است که در زبان عربی سابقه کاربرد نداشته است. با آنکه این واژه در زبان امروز ما بسیار کاربرد دارد، بهتر است دست کم در زبان نوشتار از واژگانی همچون آخرالامر، در آخر، عاقبت و سرانجام استفاده شود تا فصاحت گفتار و بلاغت نوشتار افزون شود. حق با کسی است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن،
ویژه پاسداشت زبان فارسی،
بخش‌های جشنواره،
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار،
فضای مجازی و رادیو نما،
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی،
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،
بخش مردمی،
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان،
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
اینجا رادیو فرهنگ. بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. شما شنونده بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ هستید.